تصفیه نشده باشه که اصلا بو و اونمو طعم خود از دست بده. روغنهای زیتونی که نه بو داره نه طعم داره و کاملا یک حالت عادی و ساده را به خود گرفته، این کمترین خاصیت داره، یعنی ویژگی ها و خاصیت هایش از دست رفته. و گفتن که روغن زیتون با تمام خاصیت ها و خوبی هایش حرارت پذیر نیست. ایره اگر ما غذا را داخل او سرخ بکنیم و زیاد حرارت بدیم، به نقطه دود میرسه و میتونه مضر باشه. این نکات بسیار ارزشمندی بود که مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبیمانی، در مورد روغن های سرخ کردنی که در بازار است، نام ها و مارک های مختلف هم داره. بعضیا شفاف و روشن است و بعضیا رنگشان تیره است، کدر است. اینا چه قسمی است؟ خاصیتشان، عوارض و ضررها و فایده هایشان چگونه است و مصرفشان چه قسمی باید باشه؟ روغن های سرخ کردنی.
بله، سوال خیلی خوبی هستش. چون که خب یه چیزی در نظر بگیریم، خب با توجه که با قبل در مورد مثلا مبحث هایی که در مورد روغن پالم مطرح شد و روغن پالم هم به روغن های مخصوص سرخ کردن اضافه میشه، خیلی مردم سوال میکنن این روغن ها استفاده باید بشن یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم که خب روغن های مخصوص سرخ کردن حرارت بالا رو میتونن تحمل کنن، مثلا تا 280 درجه تا 300 درجه رو میتونن تحمل کنن.
بله.
پس کسایی که میخوان از حرارت بالا برای سرخ کردن استفاده کنن، مجبور هستن از روغن‌های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنن، چون این روغن‌ها میتونن حرارت بالا رو تحمل کنن و یعنی به نقطه دود نمیرسن. این نکته رو خیلی باید توجه بهش کرد. وقتی روغن به نقطه دود برسه، ترکیبات سمی به نام آکرولئین ایجاد میشه در روغن که میتونه سرطانزا باشه، یعنی مصرف اونا در طولانی مدت میتونه سرطانزا باشه.
بله.
برای همین ما خیلی وقتا توصیه‌ای که در مورد فست فود ها میکنیم، چون فست فود ها خیلی وقتا از یک روغن از صبح تا شب استفاده میشه و روغن چندین بار به نقطه دودش میرسه، میتونه این ماده آکرولئین که همونطور که گفتیم یک ماده سرطانزا هستش، در روغن به کرات ایجاد بشه و در طولانی مدت میتونه عوارض جبران ناپذیر برای فرد ایجاد کنه.
بله.
ما فقط در این موارد هستش که سرخ کردن هایی که با حرارت بالا و به مدت طولانی هستش، در این مورد فقط از روغن های مخصوص سرخ کردن استفاده کنیم.
بله، بسیار تشکر. پس روغن های سرخ کردن یعنی رو باید باز هم با اینمی توضیحاتی که شما دادین به شکل مناسب باید ما مصرف بکنیم و اهمیتش این است که هر چیزی را که میخوایم سرخ بکنیم، اولا که سرخ کردنی باید کم باشه در رژیم غذایی ما، در زندگی ما اگر ضرورت هست باید داخل روغن‌های سرخ کردنی مخصوص سرخ کردن باید سرخ شوند. و دکتر صاحب در مورد اسیدهای چرب مثل اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 که در روغن ها وجود داره، یا همینطور اینمی اسیدهای چرب اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 به صورت مکمل و ساپلمنت هم در دواخانه ها فروخته میشه، در این رابطه اگر یک توضیح مختصر بدین که فواید و نقش اینها چگونه است برای سلامت ما، اهمیت و ضرورتشان برای مصرف، اگر یک معلومات بدین ممنون میشیم.
این ستایی که فرمودین ستا اسید چرب هستن که در روغن های ما وجود داره که بهترین اونها اومگا 3 است، بعد اومگا 9 و آخریش اومگا 6.
بله.
یعنی ما بهترین روغنی یا اسید چربی که داریم که از همون اسیدهای چرب اومگا 3 است که بیشتر در روغن ماهی یا در خود ماهی میبینیم، برای همینه که اونهایی که رژیم های غذایی دریایی دارن میبینیم بهترین سلامت قلب و عروق دارن. حالا اسید چرب اومگا 9 ما در روغن زیتون داریم که به فواید اون اشاره کردیم. اومگا 6 در خیلی از روغن‌های مثلا به عنوان مثلا در روغن ذرت، در روغن گلرنگ زیادی اون توصیه نمیشه چون خودش التهاب زا هست. یعنی اسیدهای چرب اومگا 3 اثرات ضد التهابی دارن، ولی اومگا 6 ها اثرات التهاب زا دارن.
بله.
برای همین خیلی وقتا ما مینه حتی مکمل های اومگا 3 رو علاوه بر اینکه در بیماری قلب و عروق توصیه میشه، در بیماری های مثل آرتر روماتوئید توصیه میشه، در بعضی از بیماری های مثل لوپوس توصیه میشه و در خیلی بیماری ها ما مینه اثرات مفید اون رو میبینیم. برای همین همیشه روغن ها مضر نیستن و در بعضی از مواقع میبینی حتی مفیدم هستن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد بعد سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه هاش سنگی وجود نداره. چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله ایران با اشاره به موج بازگشت مهاجران غیر مجاز افغانستانی تصریح کرد از اینکه مردم عزیز کشور همسایه افغانستان به زحمت افتادند ناراحت اما ناگزیریم، زیرا ظرفیت‌های کشور ما محدود است. علی اکبر پرجمشیدیان که برای سرکشی از وضعیت خروج مهاجران غیر مجاز افغانستانی به مرز دوقارون رفته بود، در مصاحبه با غزل حسین‌زاده خبرنگار ما با تاکید بر حفظ احترام همه اطفای افغان افسود، دولت ایران برای هر کمکی آماده است تا همسایه های ما و کسانی که سالها در کنار هم زندگی کرده ایم با مشکلات کمتری بتوانند ایران را ترک کنند. پرجمشیدیان:
مهاجرین افغانستانی دو گروه هستند. اون گروهی که مجاز هستند، هیچ مشکلی در داخل کشور ایران ندارن، هم میتونن زندگی کنن، هم کار کنن، هم موضوعات درمانی هر کاری که دارن مشکل خاصی ندارن. منتها اون مهاجرینی که غیر قانونی هستن و غیر مجاز وارد کشور شدن، ضمن ادای احترام به همه اونها، با توجه به ظرفیت هایی که ما در داخل کشورمون داریم، واقعا امکان این که از اونها پذیرایی کنیم و شرایط رو برای موندن اونها فراهم بکنیم وجود نداره. ناچار هستیم که برگردونیم اونها. منتها حرمت اونها کاملا باید حفظ بشه، احترامشون باید حفظ بشه، مشکلی پیدا نکنن. بعضی ها که موارد خاصی هستن مثل بیماران خاص، حتما اینا دستور داده شده که ملاحظه بشه شرایطشون. برای عبورشون هم همین چیزی که الان ما داریم میبینیم اینجا، به حمدالله با همت استانداری محترم استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شورای شهر، شهرداری ها، نهادهای مردمی، همه اومدن اینجا یه شرایطی رو فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داره. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر مشکلی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن و امیدوارم که شرایط کشور افغانستان روز به روز بهتر بشه، مردم بتونن اونجا به زندگی عادی خودشون ادامه بدن، شغلشون، کارشون رو بتونن خوب انجام بدن. در هر حال ما از اینکه یه مقدار مردم عزیز کشور همسایه‌مون افغانستان به زحمت افتادن ناراحتیم، اما ناچاریم. به هر حال ظرفیت‌های کشورمون محدوده. امیدوارم که هیچ خدشه‌ای به محبت بین دو ملت ایجاد نشه، وجود نیاد و انشالله هر دو ملت، هر دو کشور در کنار هم زندگی بکنیم و در مبارزه با استکبار جهانی که به حمدالله هم حاکمیت افغانستان مواضع خوبی رو گرفتن، هم مردم افغانستان، حتی این مردمی که دارن میرن، همشون اعلام همبستگی و همراهی کردن. امیدواریم که این همبستگی روز به روز بیشتر.
یکی از چالش هایی که وجود داره اینه که مهاجرینی که هیچ مدرک شناسایی ندارن، حتی اونهایی که در افغانستان هم قابل شناسایی نیستن، امروز حکومت طالبان هم در داخل خاک افغانستان اونها پذیرا نیستن. برای این دسته از افراد تدبیری اندیشیده شده یا فکر میکنین که میشه تدبیری اندیشید؟
به هر حال اگر معلوم بشه که ایرانی هستن، خب ما باید حتما براشون فکری بکنیم. این رو فکر میکنم اگر جمعیتش قابل توجه باشه حتما ما در مذاکراتمون با برادران افغانستانی حاکمیت افغانستان انشالله صحبت میکنیم و نمیذاریم بلا تکلیف.
بسیار تشکر میکنم از شما.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر خارجه روسیه گفته است که تقریبا تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه خود با طالبان را گسترش دادند. سرگئی لاوروف در پایان نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه میان اعضای این سازمان با حکومت طالبان را رو به گسترش خواند و افزود که اعضای این سازمان خواهان کمک به بازسازی افغانستان به عنوان کشور مستقل بی‌طرف و صلح‌آمیز هستند، کشوری که نه مأمن تروریسم باشد و نه منبع تولید و قاچاق مواد مخدر. وی با اشاره به وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان اظهار کرد که کمک به بازسازی و توسعه پایدار افغانستان پیشبرد روند توافق ملی و فراگیرسازی قومی و سیاسی در ساختارهای حکومتی همچنان از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود و مورد تأکید همه اعضای سازمان شانگهای است. آلدانیز گوسینوف، تحلیلگر روس درباره دلایل پشت پرده بر رسمیت شناختن طالبان توسط مسکو، گفت این تصمیم نه تنها مرتبط با تحولات قفقاز جنوبی و تنش‌های فزاینده با جمهوری آذربایجان، بلکه بخشی از یک استراتژی وسیع‌تر ژئوپلیتیک است. گوسینوف در برنامه آنلاین سنگر پیکار افسود که این تصمیم روسیه پیامدهای قابل توجهی برای منطقه آسیای مرکزی دارد. به باور او روسیه با این اقدام حضور خود را در این منطقه تقویت می‌کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی تثبیت می‌سازد، اما هدف نهایی مسکو آسیای مرکزی نیست، بلکه استفاده از این منطقه به عنوان سکوی پرش برای نفوذ عمیق‌تر به افغانستان و جنوب آسیا است. گوسینوف گفت از نگاه کرملین افغانستان دروازه برای گسترش نفوذ در مناطق راهبردی دیگر است. وی با اشاره به جمعیت حدوداً 40 میلیونی افغانستان آن را بازار بکر گسترده برای محصولات روسی از جمله آرد، گندم، برنج، مصالح ساختمانی و حتی تجهیزات نظامی دانست و تأکید کرد که افغانستان می تواند برای روسیه منبع اطلاعات مهم در زمینه‌هایی چون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های غیرقانونی باشد. به باور این تحلیلگر دسترسی به چنین اطلاعاتی به ویژه در فضایی که قدرت‌های بزرگ در حال رقابت برای نفوذ هستند جایگاه جهانی روسیه را ارتقا می‌بخشد. رئیس جمهور قزاقستان دیدار با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان بر تقویت روابط با کابل تاکید کرد. اصلاح می‌کنم که رئیس جمهور قزاقستان دیدار با نماینده ویژه این کشور در دیدار با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان بر تقویت روابط با کابل تاکید کرد. قاسم جمارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان در این دیدار همچنین بر اهمیت نقش نماینده ویژه خود در تقویت و گسترش ارتباطات دو جانبه با مقامهای فعلی افغانستان تاکید کرد. وی همچنین به نماینده ویژه خود دستور داد تا در راستای ایجاد تعامل مؤثر با طالبان و ویژه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه تلاش بیشتری کند. توکایف اظهار داشت که قزاقستان قصد دارد همچنان ابتکارات بشردوستانه و آموزشی خود را با هدف تامین امنیت و ثبات افغانستان ادامه دهد. رئیس جمهور قزاقستان در اواخر ماه جوزا یرکین توکوموف، دیپلمات مجرب این کشور را به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور افغانستان منصوب کرد. اگرچه قزاقستان طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این گروه برقرار کرده است. در جنوری 2024 قزاقستان در اقدامی قابل توجه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد تا زمینه همکاری‌های بیشتر با این گروه فراهم شود. برخی رسانه‌های افغانستانی به نقل از منابع محلی از بازگشایی بندر غلامخان در مرز افغانستان و پاکستان خبر دادند. این بندر که 15 روز قبل به دلایل نامعلومی از سوی پاکستان بسته شده بود، امروز برای تردد موترهای باربری باز شده است. در همین حال عابدالله فاروقی، سخنگوی پلیس مرزی طالبان، نیز بازگشایی این بندر را در خوست تایید کرده است. شماری از بازرگانان محلی و مردم عادی که در چند هفته گذشته به خاطر بسته بودن مرز غلامخان با مشکلات زیادی مواجه شده بودند، از بازگشایی آن استقبال کردند. بندر غلامخان یکی از گذرگاه‌های مهم مرزی افغانستان است که فاصله حدود 1200 کیلومتری با بندر کراچی پاکستان دارد و در ترانزیت و روابط تجاری دو کشور از اهمیت ویژه برخوردار است. سفیر افغانستان در قطر در دیدار با کاردار سفارت آلمان برای کابل توجه بیشتر دولت برلین را به وضعیت پناهجویان افغانستانی خواستار شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
محمد سهیل شاهین سرپرست سفارت حکومت طالبان در دوحه و کاردار سفارت آلمان برای افغانستان در قطر دیدار و گفتگو کردند. تقویت رابط دیپلماتیک و رسیدگی به موضوع مهاجران محور این گفتگو بوده است. سهیل شاهین سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر میگوید که در کنار بحث در مورد رابط دو جانبه بین کابل و برلین، دو طرف در مورد ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغان در آلمان و رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشت کننده از ایران و پاکستان گپ زدند. به گفته وی در این گفتگو بر ادامه کمک‌های بشر دوستانه و تسهیل روند حمایت از مهاجران افغان نیز تاکید شده است.
دی آلمان و افغانستان ترمنز دوار خیز و اړیکو له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو سره د اړینو بشری مرستو همداشان افغانستان ته د نوموړي شجاپیر د سفر او هلته د اسلامي امارت اړوندو قانونو سره د هغوی د لیدنو او کتنو په هکله.
همزمان با این، نخست وزیر ایالات بایرن آلمان خواستار برقراری روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان شده است و گفته که چنین رابطی برای تنظیم بازگشت اتباعی افغان از آلمان ضروری است. او در یادداشتی در ایکس تاکید کرده که موضع سختگیرانه در مورد مهاجرت باید بدون تغییر باقی بماند. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
کشور آلمان و کشورهای اروپایی تابع اتحادیه اروپا و تابع ناتو هستند که در رأس امریکا هست. بنان اینا به تنهایی نمیتونن تصمیم بگیرن که آیا حکومت طالبان به رسمیت بشناسن یا نشناسن. بنان تعامل از اینا به اصطلاح به شکل تنهایی گرفته نمیشه.
این در حالی است که پیشتر وزیر خارجه آلمان گفته بود برلین تنها در سطح فنی با حکومت طالبان تماس دارد اما نمیخواهد این حکومت را به رسمیت بشناسد. او همچنان گفته بود آلمان به نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
روزنامه صهیونیستی هاارت نوشت روز بعد از جنگ که ابعاد جنایات فاش می شود، اسرائیل برای همه جهانیان منفور خواهد شد. در ادامه انتقادات محافل داخلی رژیم صهیونیستی از سیاست‌های کابینه و ارتش این رژیم در جنگ فرسایشی غزه، روزنامه عبری هاارتس در مقاله به شدت مقامات اسرائیلی را که ادامه جنگ نسل کشی در غزه را توجیه میکنند مورد حمله قرار داد. این رسانه عبری تصریح کرد یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون اسرائیل و نماینده کنست با حمایت از اخراج ایمن اوده نماینده عرب کنست کار احمقانه انجام داد. هاارتس افسود لاپید با وجود این که ادعای میانه‌روی دارد اما از دستور کار راست افراطی پیروی میکند و اخراج این نماینده عرب در شرایط صورت گرفته است که لاپید اظهارات تحریک‌آمیز نمایندگان راست افراطی کنست برای نابودی غزه و قتل عام همه مردم آن را نادیده گرفت و خواستار اخراج هیچ یک از این نمایندگان نشد. هاارتس ادامه داد که در اینجا باید به مقاله‌ای که آوری گیلاد نویسنده راست افراطی اسرائیل در روزنامه اسرائیل هیوم منتشر کرده است اشاره کنیم، جایی که او نوشته بود یک چیز واقعا مرا میترساند، روز بعد از جنگ غزه، زمانی که مرزها باز شود، رسانه‌های بین‌المللی وارد غزه میشوند و همه میبینند که دیگر رفح یا اصلا غزه وجود ندارد و این باریکه به شکلی در آمده که انگار مورد اصابت بمب اتمی قرار گرفته است. بر اساس این مقاله آوری گیلاد تاکید کرد کابینه، ارتش و همه اسرائیلی ها باید برای این واقعیت که تصاویر مکانهای ویران شده غزه در کل جهان افشا خواهد شد و ما باید به سوالات زیادی پاسخ دهیم و توضیح بدهیم که چرا غزه و ساکنان آن از روی زمین محو شدند آماده شوند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش اصفهانی میکنم. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی.
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام مادر جان.
درد بلای مادر جان، در کدام گوره بودی تالی؟
دانشگاه بودم، براتون گفتم که.
خیلی چرا دیر آمدی؟
دیر نکردم که مادر جان، ساعت 5 بجست دیگه. همیشه همین ساعت خانه میایم.
به ما دروغ نگو دختر چشم سفید، معلوم نیست که کدیکی رفته بودی در ایلاگردی.
مادر جان به لیاز خدا، از دانشگاه با میلی بس آمدم خانه، جای دیگه نرفته بودم.
دروغگو. ده سر تو دروغ گوش شما.
اگه گپ مرا باور نمی کنیم به دوستم تلفن کن، با او صحبت کن، برتون میگه که من کجا بودم.
حاجت نیست، من خود میدانم که تو به حیای چشم سفید کجا بودی.
من خود اگه به خودتان چه قسمی ثابت کنم که دانشگاه بودم؟
گم شو برو، برو از خانه من بیرون، گم شو.
مادر من از صبح دانشگاه بودم، دانشگاه میفهم این مانده شده.
تو کار هستی؟ گفتم گم شو بیرون. گم شو دیگه میگم. یک دقم نمیخوایم رنگ شکل بد نموده تا ببینم. دلم بخی بد میشه. بی شرف دروغ گویا.
مادر، مادر.
مرگ مادر، درد مادر، بلای مادر. میری حالتت کنم ها؟
بسیار خوب، میرو. تو فقط آرام باش، باز قلبت درد میگیره.
کاش که ما بومرم. ای خدا مرا مرگ بده. مرگ بده که ما بومرم از دست این دختر بی حیا راحت شوم، خلاص شوم. ای خدا مرا مرگ بده.
عزیزم چایت بخو که یخ میشه.
میبخشی مریم جان، هر بار مادر من از خانه بیرون میکنم مزاحم تو میشم.
وا مزاحمت چی است دختر؟ این گپا رو نزن.
نمیفهمم دیگه چی باید بکنم، زله شده.
خب چرا دکتر نمیبریش؟
فکر میکنی کم دکتر رفته؟ دوایش نمیخوره. هر زمان دوای خودش به موقع نمیخوره، نمی قسمی میشه.
باید خودت سر وقت دوایش براش بدی.
او وقتایی که ما خانه نیستم مریم جان، او وقت ما چی کنم ها؟ هم تکلیف قلبی داره، هم بیماری عقلی عصبی، اعصابش خراب است.
چی میفهمم به خدا با او چیزایی که تو از مادرت تعریف کردی؟ خب حق داره بیچاره دیگه.
ما چی پس؟ ما از بین میرم، با خدا دیگه نمیتونم. هر روز میایم خانه یک جنجال تازه، یک جنگ جدید.
میگم رقیه چطور است که یک دکتر دیگه ببریش؟
چی میگی تو؟ پیسته ای همه دکتر ما از کجا بیارم؟ چه قسمی پوره کنم؟ هزینه های دانشگاه ما هم هست. او هم ما و خودت که مهاجر هستیم. دو روز هفته دانشگاه میرم، بقیه روز کار میکنم، باز هم همه چیز کم است.
چی بگویم به خدا رقیه جان؟ زندگی سخت است دیگه. ای کاش که به خودت میتونستم کمک کنم.
از بیشتر میخوای دیگه چه کنی؟ آه تو با ما پناه دادی.
یکی کاری نیست دیگه، از برای خدا نگو دو ییره.
خدا کنه صبحکی که میرم خانه حالش بهتر شده باشه. ما مادمم گاهی نمیتونم، هیچ کس هیچ محبتی با من نمیکنه. چقدر دیگه میتونم این شرایط تحمل بکنم؟ ها
خدا بزرگ است، تا بالی که خدا برات صبر داده بازم میته. خدا انشالله رایت روشن کنه.
نمیفهمم با خدا. وقتی به سختی های زندگی مادرم فکر میکنم با او حق میتونم که قسمی اعصابش خراب شده. وقتی مرا 7 ماه باردار بوده راکت میخوره به خانهشان و هر کس که در خانه بوده میموره، از جمله پدرم و بیادرم، مادر کلانم و خاله های. من نمیفهمم چرا او روزی که خانه راکت خورده بود کلگی جمع شده بودن خانه ما. مادرم به طرف ایران میگریزه در حالی که مرا 7 ماه باردار بوده و هیچ کسی را نداشته.
سلام رقیه خانم.
سلام.
خانه میرین بخیر؟
چطور؟
دیشب خانه نبودن نه؟
نه.
حتما باز امرای مادرتون جنگ کردن.
گپتان بگوین سهراب خان.
ایچی گپ خاص خون نه، میخواستم بگویم اصلا تشویش نکنن. مادرتون دیشب ترسیده بود، آمده بود خانه ما. امیانم خانه نیست، پیش مادر جانم است.
حالش خوب است؟
بله خوب، بله مادرتان حالش خوب است. گفتم که تشویش نکنن. خب
تشکر، من میرم خانه، باز میایم پشت مادرم.
خواهش میکنم، خانه خودتان است، بالاخره ما هر دو مهاجر و وطندار هستیم، باید به قول ایرانی ها هوای خودمان را داشته باشیم، هوای همدیگر را داشته باشیم.
تشکر.
راستی یک گپ.
بله گپ دیگه هم هست؟
یک گپ دیگه هم هست، مدت میشه میخوایم به خودتان بگویم.
بفرمایید.
راستش در مورد خود ما.
متوجه نمیشم.
چطور متوجه نمیشین؟ من مدت میشه، راستش چطور براتون بگویم، به خودتان علاقمند هستم.
خب
میشه شما به من کمی توجه نشان بتن؟
منظور شما از این گپا چی است سهراب خان؟
منظور من اینه میست که همدیگر خب بیشتر میشناسیم.
که چی شده؟
اگر تفاهم داشتیم، شرایط مساعد باشه، با هم ازدواج میکنیم دیگه.
من فعلا شرایط ازدواج ندارم، خودتان که زندگی من رو میبینین.
ربط به شرایط خودتان نداره.
لطفا ادامنت دهی. ما بین فقط همین مانده بود که من عاشق شدم.
ببینین، عشق میتونه تحمل مشکلات برتان آسان کنه.
نیازی نیست، نمیخوایم مشکلات ما آسان شده. با من خودم
یک لحظه رفت.
وضعیت مادرت، قلبش اصلا خوب نیست.
ما باید چی کنم خانم دکتر؟
باید بیشتر مراقبش باشی، فشار و قندش رو چک کنی، داروهاشو سر وقت بخوره.
خودتان میدانین که مادر مشکل اعصاب داره، گاهی وقتا نمیتونم کنترلش کنم.
چی بگم، قلب مادرت بزرگ شده و باعث نارسایی شده، کاریش هم نمیشه کرد. باید با همین قلب بسازه. با توجه به بیماری های دیگه ای که داره، من پیشنهاد دیگه ای ندارم.
میفهمم.
میدونم سخت و کسی رو نداری، پرستاری کردن از آدمی با این شرایط باید واقعا سخت باشه.
بله واقعا سخت است.
نوار قلبش رو نگاه کردم، مشکل جدیدی نداره، همون نارسایی گذشته. داروهاشو می‌نویسم، ماه دیگه بیا مجدد نوار قلب و اکو بشه. باز دوباره براش دارو می‌نویسم. هر ماه باید چک بشه، منم ببینمش.
بله خانم دکتر، بچه‌شه.
یه آزمایشم براش می‌نویسم ببینم وضعیتش چطوره، اونم انجام بده.
بچه‌شه.
مادرت هنوز تو اتاق ماین است. کمکش کن از تخت بلند شه، میتونی ببریش خونه.
تشکر خانم دکتر.
خواهش میکنم.
دختر رقیه، او دختر.
بله مادر، بله.
بخی بریم زود جو، باید بریم. بخی
چی شده شابس؟
هلال راکت میخورد از خانه، زود جو دگه. ما چون سون مسای کده را استی تو؟
ای خدا مادر، راکت نمیخوره، با خدا نمیخوره، چیزی نمیشه، جنگ خلاص شده. ما در ورامین زندگی میکنیم، در یک کشور دیگه. خودت آمدی اینجا، یادت رفته؟
تو چی گفتی؟ ورامین دیگه چه بلاست؟
مادر جان، ورامین یک شهر است. ما اینجا زندگی میکنیم. 30 ساله که خودتان آمدین، ما در ایران زندگی میکنیم، اینجا افغانستان نیست.
تو چی میگی؟ 30 سال در ایران؟
بله.
ورامین تو چی میگی او دختر؟
مادر جان، ما در ایران زندگی میکنیم، جنگ خیلی وقت خلاص شده. چرا اینقدر میترسی؟
نه، این امکان نداره. تو دروغ میگی، جنگ هنوز خلاص نشده. این همیال است که راکت بخوره در خانه ما و کلگی ما یک جای کشتر شویم. بخی که باید بریم، باید کلگی را خبر کنیم، باید دگرها را خبر کنیم. زود شو بخی، میگم تنبل سر جای خود شیشته. بخی زود شو که نال راکت میخوره در خانه.
مادر آرام باشیم،
عجله کو. بخی اگان چیزارم که خود بگی که ببریم.
همسایه را بیدار کردی، چه خبر است؟
باید بگرزیم. راکت
آرام مادر،
راکت میایه. بخواه دختر،
چی کنم از بسنس؟ بیا بریم روی اولی.
الله، باید از خانه بگرزیم. دیوانه، روی اولی فایده نداره، کجا میری؟
بسیار خوب، باشه، آرام باش، بیا بریم. چادرت سرکو بیا بریم.
بگرز جان تبکش، این حال راکت میخوره. ولی از خدا هم سایه را خبر کنین، مامای تا خبر کن. خواهی
بریم، باشه، خبر میکنم. بریم.
همراهان ارجمند، ادامه این ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند ساعات و لحظات امروز چهارشنبه به خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بازدید معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران از روند خروج مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به افغانستان، تلاش های مسئولان ایرانی و حکومت طالبان برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشت کننده، فعالیت گمرک دوقارون با تمام ظرفیت در بخش‌های تجاری و خدمات رسانی به مهاجران بازگشت کننده و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان هستید که طی هفته‌های گذشته روند بازگشت مهاجران افغانستانی در ایران که بخشی از آنها دارای برگه‌های سرشماری می‌باشند و این برگه‌ها از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران باطل اعلام شده، شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس آمارهای موجود، روزانه بین 20 تا 30 هزار شهروند افغانستانی تنها از طریق گذرگاه دوقارون اسلام قلعه وارد افغانستان می‌شوند. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده پیشتر برای بازدید از روند خروج مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به افغانستان از مرز دوقارون در شهرستان تایباد خراسان رضوی بازدید کرد. زهرا بهروز آذر در جریان بازدید از مرز دوقارون با خبرنگاران گفت: تمام تلاش خود را میکنیم تا مهاجران افغانستانی با کمال عزت و احترام خاک ایران را ترک کنند.
من اینجا هستم برای اینکه از روند خروج مهمانانی که سالها در ایران بودن، حالا متاسفانه غیرقانونی بودن و شاید بیش از این امکان میزبان بودن برای ما فراهم نبود و مجبوریم که با این عزیزانمون خداحافظی بکنیم، اما خواهران و برادران عزیز و گرانقدر ما هستن و ما همه تلاشمون اینه که در همه این سالهایی که این مهمان نوازی رو داشتیم، در این ساعت آخری هم که در کنارشون هستیم، در اوج کرامت و عزت و احترام بتونن خاک ایران عزیزمون رو ترک بکنن و به موطن خودشون برگردن. این طرف مرز خیلی مشکل نداریم، مشکل اصلی مهاجرینمون اون طرف مرز در موطن خودشونه که امیدواریم انشاءالله اونم با رایزنی هایی که داره میشه، هم با والی محترم منطقه، هم خیرین افغانستانی که سالها در ایران بودن و دارن کمک میکنن، انشاءالله شرایط اون طرف مرز هم برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشون فراهم بشه و انشاءالله بتونن زندگی خیلی خوبی رو مجدد شروع. برای بردن اساسشون که هیچ مشکلی نبود، احتمالاً شما الان حجم کامیون‌های متعددی که در صف اینجا بود و دیدین، هر وسیله‌ای بخوان ببرن میتونن ببرن با هماهنگی که با مرز شده. هیچ تفتیشی روی کامیون‌هایی که وسایل این عزیزان هست انجام نمیشه و اینها هر چی که دارن رو میتونن با خودشون ببرن. مسئله پول پیش، متاسفانه برخی از شهروندان ما نامهربانی کردند و حالا یا احتمالاً بی اطلاع هستند و در حالی نامهربانی رو داشتن ممکنه پول پیش این عزیزان رو پس نداده باشن. اصلاً نگران نباشن، این مهاجرین عزیزمون اداره حقوقیه، دفتر حقوقی بخش اتباع در خدمت این هاست. مدارک و اسنادشونه چه الان توی مرز هستن میتونن تحویل بدن، چه وقتی از مرز رد شدن میتونن به کنسولگری مراجعه بکنن، مدارک خودشون رو بدن. ما اینجا براشون تمام مواردی هست ادعای حقوقشون رو بررسی میکنیم و اینها رو بهشون برمیگردونیم. ما اصلا راضی نیستیم ذره ای از حق زیست این عزیزان ما و زندگی شرافتمندانشون پایمال بشه.
معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده خانم آذر در اظهارات دیگری هم گفت اتباع افغانستانی در حال خروج از ایران برای پیگیری و دریافت مطالبات حقوقی خود با داشتن مدارک و مستندات قانونی به ادارات کل اتباع خارجی در استانها مراجعه کنند. زهرا بهروز آذر عنوان کرد اتباع افغان در صورتی که به هر دلیل از مرز رد شده باشند نیز می توانند برای دریافت مطالبات خود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و یا سفارت در کابل مراجعه و مدارک مربوطه را برای پیگیری موضوع ارائه کنند.
این دوستان خب تو برخی از منازلی که ساکن بودن هدیه هایی داشتن، پول پیشی داشتن. وقتی تصمیم گرفتن که یک دفعه خارج شن، حالا برخی از صاحبخانه ها نتونستن هنوز مستاجرهای جدیدی بیارن، در نتیجه نتونستن پول پیش این عزیزانو بدن. برخی هم خب با وجود اینکه خیلی خیلی ممکنه تعداد کم باشه، اما ممکنه نامهربانی هایی با این عزیزان داشته باشن. ما اینجا خدمت همه عزیزان افغانستانی عرض میکنیم که اصلا نگران نباشن، مدارک خودشون مبنی بر حضورشون توی این منازل رو به دفاتر حقوقی اداره کل اتباع استانی که ساکن هستن میتونن ببرن مراجعه بکنن، این عزیزان همراهشون هستن تا بتونن این پول پیش منازلشون رو تحویل بگیرن. اگر هم به هر دلیلی از مرز رد شدن و نتونسته بودن این رو بگیرن، باز هم مسئله نیست، برن کنسولگری داخل افغانستان، داخل شهر هرات یا کابل، حالا که کدومی که از این دو شهر بودن، ولی وارد کنسولگری میتونن بشن، اونجا اطلاعات رو اعلام بکنن و دوستان ما هماهنگ کردن که انشالله با اداره کل اتباع پیگیری میشه و اینها بهشون برگشت داده میشه. هر جایی اگر کرایه اضافه تری ازشون گرفته میشه در میزان ترددها، چون به هر حال سفرشون ممکنه از بعضی از استانها طولانی باشه و خب به هر حال میگم خیلی هرچند ممکنه کمه، ولی به هر حال وظیفه ماست که پیش بینی بکنیم. اگر خدای نکرده دچار فرایندی میشن که حقی ازشون ضایع میشه، حتما با 110 و یا 197 میتونن تماس بگیرن، اطلاعات رو منتقل بکنن و مطمئن باشن که رسیدگی بهش میشه.
زهرا بهروز آذر بود، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، که پیشتر برای بازدید از روند خروج مهاجران افغانستانی از مرز دوقارون اسلام قلعه بازدید کرد. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی هم که خانم بهروز آذر را همراهی میکرد گفت بیشتر مهاجرانی که از مرز خارج میشوند افراد خود معرف هستند.
آمار خود معرفا افزایش پیدا میکنند. ابتدا آمار محرکای ما 60% بود، بعد 70% شد، الان آمار محرکای اصلان به عدد 91% رسیده. یعنی بیشترین اتباعی که دارن خارج میشن از خراسان رضوی کسانی هستند که خودشون رو معرفی میکنن. این چهارمین باره که من دارم در مرز دوقارون حضور پیدا میکنم. خدمت معاون محترم رئیس جمهور هستیم که اومدن برای بازدید میدانی.
علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، پیشتر در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد بخشی از مشکلاتی که برای مهاجران بازگشت کننده در مرز پیش آمده بود به خاطر آمار بالای بازگشت کنندگان بود، اما این آمار روند کاهشی دارد و رسیدگی ها به آنان هم در حال افزایش است.
بخشی از این مشکلات به هر حال برمیگشت به افزایش آمار تردد، که خب این الان روند کاهشی داره و طبعا آمادگی های بیشتری هم الان در سمت اسلام قلعه داره گرفته میشه، از منظر ثبت اتباعی که وارد میشن و بعد هم بحث نیازمندی هایی که اونها دارن تا برسن به شهر هرات و انشالله به مقصد اصلی خودشون حرکت کنن. برخی نگرانی ها بود از بابت اینکه خب خروج اینها در شرایط جنگ از شهرهای محل اقامتشون اتفاق افتاده بود، برخی از وسایلشون رو نتونسته بودن با خودشون بیارن، برخی از اینها در منازلی زندگی میکردن که در اونجا مبالغ رو بابت رهن خانه داده بودن که صاحب خانه آمادگی برای تعدیه همه این مبلغ رو نداشت، با هم قول و قراری گذاشتن، ولی ابراز نگرانی میکردن که ما وعده‌ای دادیم که حتما پیگیری های جدی خواهیم کرد و اساساً اتفاقی که افتاده نباید موجب نگرانی باشه، به خاطر اینکه اطراف افغانستان به دلیل شرایط جنگی یک بار اعلام کردن که خانه ها رو تخلیه میکنن و بالاخره اون صاحبخانه ها هم تا مستاجران جدیدی رو بیارن ممکن هست مقدار زمان ببره، ولی حتما ما هم به نوبه خودمون پیگیری خواهیم کرد و به طور کلی هر مورد دیگری که داشت از حرکت در مسیر، حضور در اردوگاه ها و همچنین عبور از مرز و حتی شرایط بعد از عبور رو ما با مقامات افغانستان صحبت کردیم تا این رو به شکل هماهنگ و روانتری انجام بدیم. خوشبختانه آمار کاهشی هستش و فکر میکنیم تا یه روزهای آینده شرایط دوباره برگرده به وضعیت اولیه خودش که یک تعدادی از اتباع که بنا هست عبور بکنند عبور خواهند کرد و با این هماهنگی هایی هم که شکل گرفت ما فکر میکنیم که انشالله مشکلات کمتر خواهد.
آقای بگدلی با برخی تبلیغات سو علیه مهاجران افغانستانی در فضای مجازی هم اشاره کرد و ضمن نگران کننده خواندن این تبلیغات عنوان کرد مردم باید در این زمینه هوشیار باشند.
متاسفانه فضای مجازی امروز داره به مشکلات دامن میزنه و علی‌رغم اینکه مقامات دو طرف و مسئولین زیرب تلاش گسترده ای رو دارن انجام میدن برای اینکه این ترددها و این عبورها بر اساس یک نظم و همچنین با یک زحمت کمتری انجام بگیره، اما به هر حال در شبکه‌های مجازی مسائلی که به شکل خرد مطرح میشه، بعضی از نکاتی که شاید به رفتارهای فردی افراد دو طرف، حالا هم از اتباع یا طرف ایرانی برمیگرده، برجسته میشه و متاسفانه یک تنشی رو ایجاد میکنه که این هم میتونه نگران کننده باشه. مردم عزیز ما باید توجه بکنن که اتباع محترم افغانستان برای مدت بسیار طولانی، نزدیک 40-45 سال در ایران با ما زندگی کردند و به شکل چرخشی برگشتن به سرزمین خودشون و گروه های دیگری اومدن جایگزین شدن و طرحی که الان در دست اجرا هست ساماندهی اتباع غیر قانونی هست و خواهش از این که کسی که در واقع مدرک و سند نداره بتونه برگرده به کشور خودش، هنوز شمار قابل توجهی از اتباع افغانستان کنار ما در ایران زندگی میکنن و ما امیدوار هستیم که این فشار روانی و روحی که در مدت اخیر از طریق بعضی از شبکه‌های اجتماعی و مطالبی که در رسانه‌ها مطرح شد فضا رو یه مقدار متشنج کرد، این کاهش پیدا بکنه و شرایط عادی بشه، مردم ما به مسئولین خودشون اعتماد کنن، اجازه بدن که روند ساماندهی اتباع غیرقانونی بر یک بستر هماهنگ و همکارانه با طرف افغانستانی به شکلی جریان پیدا بکنه که مردم و خانواده هایی که عبور میکنن مشکلات کمتری داشته باشن و همچنین مردم افغانستان هم به شایعات و مطالب و بعضن ممکن هست حتی اخباری که مربوط به برخوردهای فردی و یا رفتارهای فردی میشه خیلی توجه نکنن. ما قطعا دو همسایه و برادری هستیم که کنار هم بودیم، هستیم و خواهیم بود و این شرایط گذرایی هست که بخشی از اون ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه باید به شمار بره و انشالله امیدوار هستیم کسانی که این شبکه‌های اجتماعی رو با نوشته‌های خودشون دارن شکل میدن تلاش بکنن، دعوت بکنن به آرامش و صبر و انشالله کمک بکنن به اینکه ما با همدلی و همکاری و همراهی از این دوره هم عبور بکنیم و شاهد برادری دو ملت ایران و افغانستان باشیم.
علیرضا بگدلی بود، سرپرست سفارت ایران در کابل. مولوی عبدالسلام حنفی، رئیس کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران بازگشت کننده در حکومت طالبان هم که پیشتر از مرز اسلام قلعه و روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران بازدید کرده، گفت نیروهای خدمات رسان در بخش‌های مختلف افزایش یافته تا مشکلات مهاجران بازگشت کننده کاهش پیدا کند.
از مرکز، از ادارات مختلف هم تعداد افراد در اونجا اضافه کردیم و هم تعداد وسایل در اونجا اضافه کردیم. الحمدلله برای فعلا همه وضعیت تحت کنترل است، تحت اداره هست، خدمات برای هموطنان عزیز ما به شکل نرمال در اونجا ادامه دارد و برای مهاجرینی که در داخل وطن می آیند از طرف